حسن روحانی میگوید از تنها 3 روز دیگر، اکنون با اینکه در روز جدیدی هستیم 3 روز بیشتر نمانده، یعنی تا 16 تیر ماه دیگر سقف غنی‌سازی ایران 3.67% نخواهد بود. حسن روحانی میگوید تا هر میزانی که نیاز باشد سقف را افزایش خواهند داد.
اگر بخواد اورانیوم بالاتر از 3.67% رو تولید بکنه، تنها مصرفی که داره در راکتور تهران هست که اورانیوم 20% در اونجا استفاده میشه، اما ایران برای حداقل 10 سال سوخت اونجا رو داره.
به گفته نماینده مجلس 125,000 خودرو توسط تنها 4 خانواده به ایران وارد شده است. به گفته وکیل پرونده 4 کودکی که در یک مدرسه ابتدایی در اصفهان مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند، یکی از آنها به توصیه متهم تلاش کرده بود که خودکشی کند.
این موضوع خیلی روشنه که نهادهای رسمی و وزارت آموزش و پرورش هیچ وقت اون حساسیت و سختگیری لازم رو در این مورد نداشتن. اونقدری که برای مثال برای پخش یک موسیقی در مدرسه حساسیت نشون دادن، در مورد آزار جنسی کودکان حساسیت نشون ندادن.
این روزها صحبت از طرح درختکاری حرم تا حرم از نجف تا کربلا توسط وزارت جهاد کشاورزی ایران است. طرحی برای درختکاری در عراق.
در مملکت خودمون نیاز به درختکاری کم نداریم. وزارت جهاد کشاورزی میتونه تلاش شده در این زمینه بگذاره.
و برنامه هفتگی صحنه همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ایران میگوید اگر اروپا در راستای عملی شدن تعهداتش در توافق هسته‌ای اقدامی نکند، جمهوری اسلامی 3 روز دیگر سطح غنی‌سازی اورانیوم خود را از 3.67% بیشتر خواهد کرد و راکتور هسته‌ای عراق را نیز به شرایط سابق باز می‌گرداند. این در حالی است که آلمان، فرانسه و بریتانیا از ایران خواستند تعهداتش در توافق هسته‌ای را کاهش ندهد و به برجام پایبند بماند. فرهاد سلمانیان از رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی از روز 16 تیر ماه، یعنی تنها 4 روز دیگر، میزان غنی‌سازی خود را به بیش از 3.67% و تا هر میزانی که نیاز داشته باشد افزایش خواهد داد.
از 16 تیر ما اقدام بعدی رو میکنیم. اگر میخواهید اظهار تأسف بکنید از همین حالا اظهار تأسف بفرمایید، اگر هم بناس بیانیه بدید از همین حالا بدید. 16 تیر ما سطح غنی‌سازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود. ما این تعهد رو کنار میگذاریم.
آقای روحانی همچنین گفته سازوکار مالی اتحادیه اروپا یا اینستکس در شرایط فعلی به کار جمهوری اسلامی نمی آید. او از آمریکا و کشورهای اروپایی طرف توافق هسته‌ای خواسته به میز مذاکره برگردند.
توصیه ما به اروپا و به آمریکا این هست که برگردید به منطق، برگردید به میز مذاکره، برگردید به تفاهم، به احترام به مصوبات شورای امنیت سازمان ملل.
در واکنش به اظهارات روز چهارشنبه حسن روحانی، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه تاکید کرد که ایران با خروج از توافق هسته‌ای نفعی نخواهد برد و زیر سوال بردن برجام تنها به افزایش تنش موجود در منطقه دامن خواهد زد. بوریس جانسون، یکی از نامزدهای سمت نخست وزیری بریتانیا در حزب محافظه‌کار، هم در نخستین واکنش خود گفت باید به فکر راه‌های جلوگیری از رفتار به گفته او مخرب ایران در منطقه بود. آقای جانسون یکی از تندروهای حزب محافظه‌کار و از مخالفان برجام است. ایران پیشتر اعلام کرد که ذخیره اورانیوم 3.5% غنی شده خود را به بیش از 300 کیلوگرم رسانده است. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این موضوع را تایید کرد. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به زیر پا گذاشتن تعهداتش در برجام متهم کرده است. وزیران امور خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا روز سه‌شنبه در بیانیه مشترکی با ابراز نگرانی از کاهش تعهدات اتمی ایران توصیه کردند ایران از تضعیف برجام خودداری کند. این بیانیه واکنشی است به افزایش میزان ذخایر اورانیوم ایران از سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه یک روز پس از آنکه ایران اعلام کرد از مرز 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده خود عبور کرده است، خواستار خویشتنداری ایران شده بود. آقای لاوروف همچنین گفته ایران در پاسخ به تحریم‌های آمریکا از حد تعیین شده در توافق هسته‌ای برای ذخیره اورانیوم با غنای پایین‌تر فرا رفته است. او از ایران خواسته بود خویشتنداری نشان دهد و تسلیم احساسات نشود. وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا گفتند در صورت اجرای کامل توافق هسته‌ای توسط ایران به آن متعهد خواهند ماند. سه کشور اروپایی از ایران خواستند که از افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده خودداری کند و میزان آن را کاهش دهد. در واکنش به بیانیه وزیران خارجه کشورهای اروپایی طرف برجام، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تأکید کرده است که ایران پا به پای کشورهای اروپایی به برجام پایبند خواهد بود.
ما به صراحت گفتیم تا زمانی که اروپا به برجام متعهد باشه ما هم به برجام متعهد خواهیم بود، منتها همونطور که اروپا تعهداتشو انجام میده ما هم انجام خواهیم.
مهمترین خواسته مقامهای ایرانی از کشورهای اروپایی خرید نفت ایران است. آنها همچنین خواستار فعال شدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا یا اینستکس با استفاده از منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران هستند.
از فرهاد سلمانیان میشنیدیم و در ادامه همین گزارش سمیرا قرایی از رادیو فردا گفتگویی داشته با مهران مصطفوی استاد فیزیک در فرانسه و از او پرسیده که افزایش سطح غنی‌سازی برای ایران به چه معناست و این اورانیوم اصولاً به چه مصرفی خواهد رسید.
اورانیوم 367% غنی شده مصرفش در راکتورهای هسته‌ای است به عنوان سوخت. ایران حتی این مصرف را هم نداره، برای که ایران تنها یک راکتور هسته‌ای داره و اون هم در بوشهر هست و سوخت اونجا هم طبق قراردادی که دارن با روس‌ها تهیه میکنن و اصولا ایران نه اورانیوم لازم رو داره و نه توان غنی‌سازی لازم رو داره برای که سوخت بوشهر رو تامین کنه. اما اگر بخواد اورانیوم بالاتر از 367% رو تولید بکنه، تنها مصرفی که داره در راکتور تهران هست که اورانیوم 20% در اونجا استفاده میشه، اما ایران برای حداقل 10 سال سوخت اونجا رو داره و نیازی به سوخت اونجا هم نداره و مسلماً استفاده دیگه ای که از اورانیوم غنی شده میشه ولی باید بالای 85% و 90% غنی شده باشه فقط در زیر دریاهای اتمی است و یا در استفاده از بمب هسته‌ای هستش که استفاده میشه.
آقای مصطفی به اون 20% اشاره میکنید برای راکتور تهران، اورانیومی که 20% غنی سازی شده چه مصرفی داره؟
اورانیوم 20% برای راکتورهای تحقیقاتی است، برای علوم فیزیک، علوم بیولوژی، هر گونه علم دیگه‌ای که در اون بخوان در اونجا بخوان از نوترون استفاده بکنن و ایران یک همچین راکتوری رو داره و همین راکتور قبلا با اورانیوم 90% غنی شده ازش استفاده می شد که آمریکایی‌ها اون رو عوض کردن و کردنش 20%، ولی سوخت اونجا رو ایران داره و اون راکتور الان داره کار خودش رو انجام میده.
آقای مصطفی، نکته دیگری که محل بحث هست مسئله راکتور اتمی عراق هست. بسیار مباحث زیادی مطرح بوده در سالهای اخیر درباره این راکتور. اعلام شد که حالا حفره‌های اون یا قلب اون به اصطلاح آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با سیمان پر شده. قرار بود که این راکتور دوباره بازطراحی بشه به شکلی که نتونه پلوتونیوم تولید بکنه. این که حالا آقای روحانی میگه که ما برمیگردونیم این راکتور رو به قبل از برجام یعنی چی؟ یک. دو، این که اصلا عملی هست یا نه؟
یکی از راه‌های دیگری که برای تهیه بمب اتم هست تولید پلوتونیوم هستش. راکتورهای آب سنگین این خاصیت رو دارن که در عرض یک سال پلوتونیوم لازم رو برای تولید یک بمب به وجود میارن. اگر منظور آقای روحانی این است که دوباره همون دیزاین راکتور عراق رو میخوان راه بندازن، به مفهوم این است که ایران میخواد راکتوری داشته باشه که در اونجا پلوتونیوم تولید بشه. آیا ایران توانایی این کار رو داره؟ پاسخ بله، آیا در کوتاه مدت امکان این امر هست؟ پاسخ نه، و این کار حداقل 4 یا 5 سال طول میکشه اگر خارجی ها، یعنی خصوصا آمریکایی ها یا اسرائیلی ها یا دیگر کسان در این امر دخالت نکنن، خرابکاری نکنن و یا حتی اونجا رو مورد صدمه قرار ندن. ایران نیاز به 5 سال داره برای اینکه بتونه دوباره یک همچین راکتوری مثل راکتور عراق رو راه بندازه.
گفتگوی مهران مصطفوی، استاد فیزیک در فرانسه رو میشنیدید با همکارم سمیرا قرایی. اما سمیرا قرایی گفتگوی دیگری داشته با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، درباره اینکه اروپایی ها از راه اندازی اینستکس خبر دادن. بریم و بشنویم از فریدون خاوند درباره این راه اندازی.
حتی قبل از اینکه اعلام بشه این سازوکار عملیاتی خواهد شد، بخش بزرگی از کارشناسان هم در ایران هم در محافل اروپایی معتقد بودند که این سازوکار بسیار بسیار محدوده و اینکه آقای روحانی گفته که اینستکس سازوکاری هست بدون پول و تأکید کرده به قول ایشون که اینستکس تو خالی به درد نمیخوره، از یک نظر حق با ایشون هست، چون مسئله بزرگ این هست که اگر قرار باشه که این سازوکار فعالیت بکنه، وارد مرحله عملیاتی بشه، خب پول این عملیات از کجا تامین خواهد شد؟ چون که اینستکس نفت رو پوشش نمیده، در واقع ایران نمیتواند به اتحادیه اروپا نفت بفروشه و در ازای اون از اتحادیه اروپا کالا وارد بکنه. اتحادیه اروپا، کشورهای عضو این اتحادیه، بر اساس تعهد یا به اصطلاح حرف شنوی که از ایالات متحده آمریکا دارند، از ایران نفت نمیخرند و به همین علت هست که معلوم نیست اگر قرار باشه این سکس به ایران اجازه بده که کالا وارد کنه از اتحادیه اروپا، خب این پول این کالاها چجوری تامین میشه؟ آقای روحانی در همین صحبت‌هاش میگه خود خب پولش رو تامین کنید. به صورت خیلی تلویحی این به اون معناست که حالا که از ما نفت نمیخرید به ما اعتبار بدین، یه خط اعتباری بدین، خب بعدن اگر خواستین یک زمانی نفت بخرین، پول این اعتباراتون رو از محل اون نفت خریداری شده یا آتی برداشت کنین. ولی اتحادیه اروپا فقط میگه که 3 میلیون 4 میلیون به این اعتبارات اختصاص میده. خب این که پولی نیست. آقای زنگنه میگه ما به چند میلیون احتیاج نداریم، ما احتیاج داریم به چند میلیارد دلار. و حالا این مسئله مطرح میشه، کدام کشور اروپایی حاضره که این مقدار اعتبار رو در اختیار ایران قرار بده؟ و آیا در این شرایط آیا اتحادیه اروپا خواهد توانست در رابطش با آمریکا ایجاد تنش نکنه با قرار دادن این مقدار پول در اختیار ایران؟ این بزرگترین ضعفی است که در حال حاضر اینستکس باش روبرو است.
در مورد راه اندازی اینستکس از فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه میشنیدیم که به پرسش های همکارم سمیرا قرایی پاسخ میداد. شما عزیزان شنونده در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
امروز آقای حسن روحانی یه حرفایی میزنن که خیلی جالبه. از اتحادیه اروپا میخوان که به منطق برگردن و به پای میز مذاکره با منطق بشینن صحبت بکنن. شما 40 سال با بی‌منطقی دارید برای این مردم حکومت میکنید، بعد هر صحبت از منطق میکنید. واقعا حرفاتون خیلی بیمزه است، خنددار که نمیشه گفت، بیمزه است.
من واقعا متاسفم برای آقای روحانی ظریف. این سیاستایی که در مورد برجام دارن به کار میبرن چیزی جز نابودی برای ایران نمیذاره، یا نمیدونم واقعا هم شاید هدفشون نابودی ایران باشه، وگرنه کدوم آدم ساده لوحی میاد اینجوری حرف بزنه؟ خب شما بهونه رو دادی دست اروپا، اروپا هم از خودشه که شما این کارا رو بکنی و اونم راحت بهونه داشته باشه که از برجام خارج بشه، و شک نکنید این اتفاق خواهد افتاد.
در رابطه با سخنان امروز آقای حسن روحانی، اون آگاه درد مردم رو فهمیده چه میخواد غنی‌سازی اورانیوم هم دستور بده، چون فهمیده سیب زمینه دیگه در خانه های مردم نیست، به خاطر سیب زمینه میخواد اورانیوم به خانه ها بفرسته. مردم دلشاد باشید، نگران نباشید، به جای سیب زمینی میخوان اونا اورانیوم به ما بدن، ما هم از اون استفاده میکنیم و به بهشت میرویم. خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش خبرگزاری فارس، امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام اینکه 34,000 خودرو غیرقانونی در سالهای 96 و 97 ثبت سفارش شدند به 4 خانواده اشاره کرده است و گفته است که این 4 خانواده با استفاده از رانت و تشکیل باندهای فساد اقتصادی 125,000 خودرو خارجی به کشور وارد کردند. او میگوید مطالبه مردم این است که به گفته او در برابر رانت و غارت آقازاده ها بیستیم. رادیو فردا در این باره دیدگاه احمد علوی اقتصاددان در سوئد را جویا شده است.
خب البته این پدیده غریبی نیست، چرا که به توافق خود مقامات حاکمیت فساد مالی و اقتصادی و مدیریتی بسیار گسترده است در اقتصاد ایران و در عرصه کلان و بنابراین این گونه پدیده‌هایی رو که می‌بینیم چندان شگفت‌آور نیست و باید پذیرفت که خب باندهای قدرت که در لایه‌های گوناگون حاکمیت هستند، از این راندها امتیازاتی که از بالا به پایین داده میشه برای حمایت از حاکمیت استفاده میکنن و این اتفاق میفته. بیاد بیاریم که این به اصطلاح واردات ماشین اولا در همین عرصه اولین یا آخرینش نیست، دو اینکه اگر نگاهی بیاندازیم به عرصه‌های دیگه مثل فرضاً واردات مواد خوراکی و به حساب کالای اساسی، اونجا انحصار وجود داره، در بخشی از صادرات انحصار وجود داره و محافل زینفوز و با قدرت حاکمیت اونجا دست انداختن و اون رو به انحصار خودشون در آوردن. بنابراین پدیده عادیه و این دادگاه‌هایی هم که انجام میشه ما میبینیم در واقع بخش کوچکی از این فساد گسترده رو به نمایش میذاره.
آقای علوی، چنین اقداماتی چگونه تأثیری بر قیمت‌ها در بازار خواهد داشت؟
خب طبیعیه که وقتی باندهای زینفوز حاکمیت انحصار واردات یا حتی صادرات رو در اختیار دارن، این مانع رقابتی شدن بازار میشه و علارغم اینکه ما شاهد تورم هستیم، در کنار تورم خود بازاری که مؤثر نیست، شفاف نیست، پاسخگو نیست و رقابتی نیست، کالاها و خدمات رو گرون میکنه. بنابراین در این چارچوب باید پذیرفت که بازندگان این فساد گسترده مالی و اقتصادی و مدیریتی مصرف کنندگان ایران هستند از لایه‌های گوناگون و برندگانش باندهای زینفوز حاکمیت که به هر حال در داد و ستد هستند با رأس حاکمیت، چون مسئله نیست که پوشیده باشه، مسئله نیست که آشکار نباشه. بنابراین باید پذیرفت که به نوعی توافق وجود داره بین همین باندهای قدرت و رهبران سیاسی که به هر حال این اقدامات انجام میشه و این بهای خدماتی است که این گروه انجام میدن برای لایه‌های بالای سیاسی در چارچوب حاکمیت.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید که 4 خانواده 125,000 خودروی خارجی به کشور وارد کردند و با دیدگاه احمد علوی اقتصاددان در سوئد در این رابطه آشنا میشدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
از پنجشنبه گذشته مجدداً اختلالاتی در سیستم GPS یا همان سامانه موقعیت‌یاب جهانی در ایران پیش آمده که اعتراض کاربران و صاحبان کسب و کارها در کشور رو به دنبال داشته. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران اختلال در سامانه GPS در ایران رو ناشی از اختلال در لایه بهره برداری و محلی دانسته و نقش ارائه کننده خدمات در این مسئله را رد کرده است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی که به منظور شرکت در اجلاس تابستانی مجمع جهانی اقتصاد به چین سفر کرده است، روز چهارشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا اظهار داشت که سازمان تنظیم مقررات در ایران منشأ اختلال را شناسایی کرده و به مراجع ذی‌ربط و قانونی ارجاع داده است. محمد جواد آذری جهرومی ادامه داده که سازمان تنظیم مقررات با عامل منشأ اختلال نیز صحبت کرده و حتی طرح شکایت هم کرده است. وی هشدار داده است که مسئله اختلال در سامانه جی پی اس، سامانه موقعیت‌یابی جهانی در ایران، میتواند امنیت پروازهای فرودگاهی کشور را به خطر بیندازد. محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و زیرساخت‌های اینترنت در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا این اختلالات را ناشی از پارازیت اندازی می داند.
سیستم جی پی اس سیستم ماهواره‌ای که اینا به همدیگه وصلن و کل کره زمین رو می پوشونن. سیستمی که وزارت دفاع آمریکا در سال 80 درست کرد، همون سیستم جنگ ستارگان معروف دوران رونالد ریگانه که بعداً اینو برای مقاصد در واقع صلح‌آمیز در اختیار کل کره زمین همه مردم گذاشتن، که سیستم جی پی اس که الان گیرنده جی پی اس توی هواپیماها، توی ماشین‌ها و خیلی جاهای دیگه هستن، از این شبکه ماهواره استفاده می‌کنن. اختلال اگر به این شکلی که مطرح میکنن که از اخبار خیلی ناقصه برای اینکه آدم بتونه تحلیل دقیق بده، به این شکلی که مطرح میکنن احتمالاً این اختلال رو در واقع به صورت افقی روی سطح شهرها ایجاد کردن، مثل همون جوری که قبلا مزاحم ماهواره‌های تلویزیونی میشدن یا کماکان میشن. این پارازیت اندازی است که باعث میشه این گیرنده ها ارتباطشون با ماهواره‌ای که بالاترشون هست مختل بشه. اینها فقط در سطح شهرها مثل شهر تهران، همونجوری که از بلندی پارازیت‌های افقی می‌فرستن به گیرنده‌های ماهواره تلویزیونی رو مختل می‌کنن، این کارا می‌تونن روی گیرنده‌های جی پی اس هم انجام بدن، یعنی مزاحم ماشین‌ها و هواپیماهایی که از اون منطقه رد می‌شن بشن.
پیشتر رئیس سازمان تنظیم مقررات در ایران اختلال را عمدی و مسبوق به سابقه خواند و افزود که با وجود تاکید مراجع امنیتی از جمله شورای عالی امنیت ملی مبنی بر غیر قانونی بودن این اختلالات و دستور توقف آن همچنان وجود دارد. حسین فلاح جوشقانی روز دوشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که با بررسی‌های به عمل آمده توسط سازمان تنظیم مقررات، منبع اختلال شناسایی و به مراجع مربوطه هم گزارش شده، اما تاکنون اقدامی جهت توقف این اختلالات صورت نگرفته است. منشأ یا عامل چنین اختلالاتی از کجا و چه ناحیه‌ای می‌تواند باشد؟ محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات در آلمان:
در حال هر کسی هست اینقدر قدرت داره که جلوی همین رو بیسته، معمولا محافل نظامی امنیتی میتونن باشن، مثل بقیه مسائل، مثل مزاحمتایی که سالها روی ماهواره تلویزیونی مردم انجام میدن و فقط اونا میتونن باشن، در تواناییشون هم فقط اینها میتونن داشته باشن.
رئیس سازمان تنظیم مقررات خاطر نشان کرده است که مسئله اختلال در سیستم جی پی اس در ایران قبلا نیز بارها رخ داده است و علاوه بر ایجاد خطر برای امنیت هواپیماها، موجب نارضایتی شدید کاربران و کسب و کارهای اینترنتی نیز می شود. اما اختلال در سامانه جی پی اس در ایران با چه هدف یا انگیزه ای صورت می گیرد؟ محمود تجلی مهر به رادیو فردا می گوید:
این برای خود من هم یه خود مبهم، چون اطلاعاتم بسیار ناقص هم هست، اطلاعاتی که در واقع منتشر شده بسیار ناقصه، که چه انگیزه میتونه باعث بشه که گیرنده های جی پی اس رو مزاحم بزنه. این گیرنده های کیا هستن؟ مگه ماشین های مردم هستن؟ نمیدونم تاکسی ها هستن، بعد هواپیما هستن که خب اونها رو میتونه مختل بکنه و مشکل درست بکنه، و این انگیزه شون چی هستش برای من هم مبهمه. یا دارن سیستم رو تست میکنن، کارهایی میخوان بکنن برای آینده، یا هر چی، به هر حال انگیزه روشنی این وسط مشخص. این به نظر من زمینیه، در روی زمین هستش و از مراکز در روی زمین روی خود زمین به صورت افقی پارازیت ها رو پخش میکنن، و این از زمین به ماهواره نیست. چون اگر اونطور باشه که برحال این ماهواره مال آمریکاست، ما سریع واکنششون فرند اگر مزاحمتی در اون ایجاد بشه.
به گزارش خبرگزاری های ایران، از پنجشنبه گذشته مجدداً اختلالاتی در سیستم جی پی اس سامانه موقعیت‌یاب جهانی در ایران پیش آمده که به اعتراض کاربران و صاحبان کسب و کارها منجر شده است.
از بکتاش خمسه‌پور می‌شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب دوستان، نوبت می‌رسه به سرخط مهمترین خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه خطاب به کشورهای غربی گفت ایران از 16 تیر ماه میزان غنی‌سازی‌اش را به بیش از 3.67% می‌رساند و تا هر میزانی که نیاز داشته باشد آن را افزایش خواهد داد. همزمان با اعلام موضع حسن روحانی، وزیر امور خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی همان گونه به برجام متعهد خواهد ماند که اروپا متعهد است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد چهارشنبه در توییتی بار دیگر ایران را به نقض توافق هسته‌ای متهم کرد. معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در مسیر حرکت یک خودروی پلیس در حوالی ایران شهر خبر داد و گفت که در این حادثه 2 نفر از نیروهای پلیس مجروح شدند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، زمان برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد را 22 تیر ماه اعلام کرد. و آلمان و فرانسه و بریتانیا از افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به شدت ابراز نگرانی کردند. در آذر ماه گذشته خبرها حاکی از آن بود که 4 کودک 8 و 9 ساله در یک دبستان دولتی در اصفهان مورد آزار و اذیت یکی از کارکنان این مدرسه قرار گرفتند. حال سارا باقری، وکیل این پرونده، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبر آنلاین از اقدام به خودکشی یکی از این کودکان خبر داده. این کودک تلاش کرده بود که به وسیله یک طناب خود را بکشد. او به مادرش گفته که این آقا، اشاره به کارمندی که مزاحمت براشون ایجاد کرده، این آقا به ما گفت که وقتی من این کار را با شما کردم شما نجس شدید و باید برای پاک شدن خودتان را بکشید. متهم که پیشتر رئیس و سال گذشته در زمان ارتکاب جرم نایب رئیس انجمن اولیا و مربیان این مدرسه بود، به گفته این کودک به مادرش حتی راه چگونه مردن را هم به کودکان آموخته بود. تناب، کمربند و یا تیغ زدن شاهرگ از توصیه های او بوده. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه، در گفتگو با ما.
من فکر می‌کنم در ایران به خصوص در نظام آموزش و پرورش توجه اصلی بر روی اعتقادات دینی و کنترل مذهبی افراد یا سیاسی افراد تا بقیه ویژگی‌های اخلاقی که برای نظام آموزشی در دنیا مهم هست. به خاطر همین هم هست که نه مسئولین و آموزش و پرورش ما حساسیت لازم دارند و نه اینی که در نوع آموزشی که کسانی که دستن در کار مدارس هستند که این مسائل توجه میشه. این موضوع خیلی روشنه که نهادهای رسمی و وزارت آموزش و پرورش هیچ وقت اون حساسیت و سختگیری لازم رو در این مورد نداشتن. اونقدری که برای مثال برای پخش یک موسیقی در مدرسه حساسیت نشون دادن، در مورد آزار جنسی کودکان حساسیت نشون ندادن و همین راه را باز میکنه برای اینکه متاسفانه چنین کارهایی بازتولید بشه و تکرار بشه.
آقای پیوندی، شما از نقش آموزش و پرورش گفتید، بذارید کمی گسترده‌تر به این نگاه کنیم. نقش جامعه به طور کلی در چنین جایی چه هست؟
این پرسش خیلی مهمیه، برای اینکه چنین اتفاقاتی در شاید در سطح محدودتر در بقیه جای دنیا وجود داره، چنین رویدادهایی، ولی نوع برخورد جامعه و افکار عمومی و رسانه‌ها باهاش متفاوت شاید با ایران. در ایران فضایی رو به وجود آوردیم که در اون قربانیان جرأت نکنن در مورد این مسائل حرف بزنن و از اونجایی که مورد حمایت قرار نمیگیرن از طرف جامعه به طور همه جانبه، جامعه جاهایی را نداره که کمک بکنه به این قربانیان به طور واقعی. در نتیجه بچه‌ها از اینکه این مسئله میتونه برای جامعه مهم باشه و اونا انگشت نما نمیشن و اونا قربانی هستن، در واقع به این فکر نمیافتن و همین عامل بازدارنده ای که جامعه به بچه منتقل میکنه باعث میشه که متاسفانه خیلی از این اتفاقات پنهان بمونه، کسی جرأت حرف زدن حتی در برابرش پیدا نکنه و افراد در درون خودشون به تدریج این رنج بزرگ زندگی بکنن و حتی آیندهشون نابود بشه بدون اینکه کسی به طور واقعی مطلع بشه از اتفاقاتی که افتاده.
آقای پیوندی، به گفته سارا باقری، وکیل همین پرونده به خبر آنلاین، این پسر 8-9 ساله‌ای که دست به خودکشی زده، به مادرش گفته که اون آقا به اونها آموخته بوده که باید برن و خودشون رو بکشن چرا که حالا دیگر نجس هستن. دقیقاً گفته که وقتی من این کار را با شما کردم شما دیگر نجس هستید و برای پاک شدن باید خودتان را بکشید. حتی بهشون یاد داده بوده که با خفه کردن خودشون از طریق تناب یا کمربند و تیغ زدن روی شاهرگشون باید این کار را انجام بدن. شما تصور میکنید چرا یک انسان باید قربانی خودش رو حتی به کشتن خودش تشویق کنه؟
من فکر میکنم که این اوج پلیدی و شخصیت منفی این فرد رو نشون میده که نه تنها به آزار جنسی کودکان دست میزنه، بلکه به یه مرحله دیگه هم میره و اونا رو تشویق میکنه که خودشون رو بکشن به خاطر احساس گناهی که دارن، یعنی احساس گناه از نجس بودن و نجس شدن. این رو باید بیشتر در شخصیت این آدم دید و اینی که تا چه حد نگاه ضد انسانی و پلیدی که به زندگی و بچه‌ها داره اون رو به اینجا میکشونه که دست به چنین توصیه هایی و چنین آموزشی به بچه‌ها بزنه.
آقای پیوندی، خانواده ها در برخورد با این قربانیان خردسال در چنین مواقعی قاعدتا باید چه بکنن؟
من فکر می‌کنم همون چیزی که در مورد جامعه گفتیم به شدت بیشتری در مورد خانواده ها صدق میکنه. یعنی خانواده ها باید بتونن به بچه‌هاشون کمک بکنن که بدون تابو و بدون ترسیدن و بدون ترس از انگشت نما شدن و احتمالاً مورد سرزنش قرار گرفتن حرف بزنن در مورد اتفاقاتی که افتاده، و بدون این حرف زدن در واقع با این بچه‌ها نمیشه کمک کرد. بنابراین خانواده ها اگر زمینه این آزادی حرف زدن رو در بچه ها وجود نیارن، منفی ترین اتفاقی که میتونه بیفته. بنابراین این بچه ها در مرحله اول باید بتونن در مورد اتفاقی که شده با خانوادهشون با آزادی کامل و بدون احساس ترس حرف بزنن، و در مرحله دوم خانواده ها به جای احساس شرم یا ترس از این که بچه‌شون ممکنه انگشت نما بشه، باید بتونن با شجاعت به بچه‌هاشون کمک بکنن که به روانشناس مراجعه بکنن و همراهی کنن تا اونها بتونن با حرف زدن در مورد این و خورد با اتفاق افتاده تا حدودی رنجهای ناشی از فاجعه را کم بکنن. این از خاطر بچه و در تجربه بچه هیچ وقت زدوده نخواهد شد، ولی برخورد خوب خانواده میتونه زمینه رو برای کاهش و تسکین این رنج فراهم بکنه.
در نهایت آقای پیوندی، چنین اتفاقاتی اغلب باعث میشه که خانواده ها به طریقه چشمگیری پاپی بچه ها بشن و سعی کنن از اونها اخبار روزشون رو دریافت کنن و مطمئن بشن که چنین اتفاقاتی نیفتاده. چگونه میشه؟ چه علائمی وجود داره که آدم میتونه احیانا درک کنه که اتفاقی افتاده و باید به داد بچه رسید؟
به نظر من این موضوع دو بخش داره. یعنی خانواده ها باید بتونن در تربیت اولیه به بچه‌شون یاد بدن که در مورد چنین اتفاقاتی باهاشون صحبت بکنن و در جریان چنین اتفاقاتی تا حدودی قرار بدن، تا آموزش های لازم رو بهشون بدن. و در وعده دوم اینه که اون تغییر رفتاری که تو بچه‌ها ایجاد میشه بر اثر این حوادث رو باید خیلی در موردش حساس باشن که متوجه بشن یه اتفاقی افتاده برای بچه که این تغییر رفتاری در اون مشاهده میشه. این حساسیت ها بسیار اساسی هستن برای اینکه خانواده ها بتونن به طور درست و مثبت به کمک بچه‌هاشون برن و فضایی به وجود نیارن که اتفاقا بچه پنهان بکنه و از گفتن مسائل پرهیز بکنه.
سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه.
کات کات کات.
این فقط کارگردان نیست که کات میدهد، دست های دیگری پشت پرده ناپیداست.
آقای انوار و بهشتی فیلمنامه ها رو می نویسند و خودشون هم کارگردانی می کنند.
توقیف روایت روسری هایی که قرار بود الزامی نباشند و تمام آنچه باید آزادانه گفته می شد، اما به بن‌بستی رسید به نام توقیف.
هیچ کدوم از فیلم هایشون در ایران نشون داده نشده.
ماجرای سکانس هایی که بازی شدند اما در بازی توقیف باختند. روایت 40 سال تحمیل کات در سینمای ایران. توقیف از شبکه تصویری رادیو فردا.
وزارت امور خارجه آمریکا دو گروه شبه نظامی را که در مرز پاکستان و ایران فعالیت دارند به فهرست گروه‌های تروریستی خود افزود. بشنویم از جمشید زند.
وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه ارتش آزادی بخش بلوچستان، یکی از فرماندهان حزب الله لبنان و گروه جیش العدل را به فهرست سازمان‌های تروریستی بین‌المللی افزود. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که گروه جند الله در سال 2010 در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داشت، اما این گروه در سال 2012 میلادی با نام جدید جیش العدل فعالیت خود را از سر گرفت و اکنون در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته است. به گفته وزارت خارجه آمریکا، این گروه از آغاز تشکیل دست به حملات متعددی زده که در آنها شمار زیادی از غیر نظامیان و مقام‌های دولتی ایران کشته شده‌اند. وزارت خارجه آمریکا به عملیات انتحاری فوریه سال جاری و روبودن تعدادی از نیروهای امنیتی ایران در اوت سال گذشته اشاره کرده است. در حمله انتحاری به اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران در مسیر خاش زاهدان در 24 بهمن ماه دست کم 27 عضو سپاه کشته و 12 تن نیز زخمی شدند. در آن زمان گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. جیش العدل که تاکنون بارها با نیروهای سپاه و مرزبانان ایران در استان سیستان و بلوچستان درگیری شده، تاکنون تعدادی از آنها را به گروگان گرفته و یا به قتل رسانده است. این گروه خود را مدافع اهل سنت در این استان می‌داند، اما مقام‌های ایران جیش العدل را گروهی تروریستی و وابسته به کشورهای خارجی معرفی می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا همچنین در بیانیه خود اعلام کرده است که ارتش آزادی بخش بلوچستان در پاکستان را نیز در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است.
از جمشید زند می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
خطاب به جمهوری اسلامی، اگر ریگی توی پاتون نیست چرا نمیم بریم مذاکره کنیم؟ برای اینکه میترسیم، از این میترسیم که تمام اسرارتون فاش بشه.
دولت جمهوری اسلامی انقدر این ملت ایرانو بی‌اعتبار کرده در کشورهای خارجی، هر چیزی را قبول نمی‌کنن تا زمانی که برسه به اونجایی که کاسه زهر رو باید بنوشن. آخه چرا با این مردم این کارا رو میکنین؟ چرا اینقدر ظلم میکنین؟ این ظلم ها پایدار نیست. تاریخ برای شما در آینده چی میخواد بنویسه آقای خامنه ای؟
در رابطه با این سازکار مالی، نماینده ایران در ملل متحد میگه یک اتومبیل لوکسه، هم دیگه اشتباه میکنه، میگه اروپاییان یه تابوت قشنگ درست کردن ولی الان برجامو نگذاشتن توش. انشالله در 6 ماه آینده برجامو میذارم میپرستن اینجا، ما بدون شهید برجام میکنیم، یه چیز قبرستان ها دفنش میکنیم. خداحافظ.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرام.
رضا تقوی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در وزارت جهاد کشاورزی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای طرح درختکاری در عراق خبر داده، اون رو طرح درختکاری حرم تا حرم نامیده که از نجف تا کربلا را در بر می‌گیرد. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران را جویا شده است.
من تعجب میکنم به خاطر اینکه یه طرح درختکاری حرم تا حرم بود که از مرقد آقای خمینی تا قم قرار بود اجرا بشه و این هیچگاه اجرا نشد. با کمال تأسف اگر چنانچه یه همچی طرحی در داخل مملکت خود ما اجرا میشد، حتما تبعات خوبی داشت، به خاطر اینکه همونطور که میدونید جاده شهر ری یا شابدالعظیم تا قم برهوت بدون هیچ گونه درختکاری. ای کاش این عملیات در داخل مملکتمون و در این مسیر انجام میشد.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در وزارت جهاد کشاورزی روز سه‌شنبه از اجرای طرح درختکاری حرم تا حرم توسط سازمان جهاد کشاورزی خبر داده و گفته که این طرح از نجف تا کربلا و در مسیر پیاده روی زائران اربعین با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد تومان از کمک‌های مردمی و کارمندان سازمان به اجرا در میاد. آقای کهرم، دیدگاه شما درباره این فضا و درختکاری در اون چه هست؟
من خیلی متاسفم که یه همچی هزینه‌ای و نیز یه همچی تلاشی داره اعمال میشه از طرف مملکت ما در یک کشور خارجی. ما در مملکت خودمون نیاز به درختکاری کم نداریم. وزارت جهاد کشاورزی میتونه تلاش رو در این زمینه بگذاره. ملاحظه فهمید معمولا در اربعین در ظرف 2-3 روز زائران ایرانی میرن و در این مسیر راهپیمایی میکنن. حالا برای اجرای این راهپیمایی در این مدت کم آیا شایسته هست که ما بیایم به کشورهای قدر ناشناس چنین کمک‌هایی بکنیم؟ ملاحظه فرمایید، ما می‌خوایم درختکاری در مملکتی بکنیم که مدت 8 سال بیش از 500 هزار نفر از مرد و زن ما رو به خاک کشیدن و این مملکت الان ما حرم‌هاشون رو طلاکاری می‌کنیم و جاده‌هاشون رو اسفالت می‌کنیم و بعد رفتگر می‌بریم در این ایام محرم و اربعین برای اینکه خیابون‌ها و بیابون‌هاشون رو پاک بکنیم. من فکر نمی‌کنم یک ایرانی از این جور اقدامات خوشش بیاد و یا لذت ببره. اون پول رو خرج درختکاری و جنگلکاری در داخل مملکت خودمون بکنیم.
آقای کهرم، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در وزارت جهاد کشاورزی از استقبال نیکوکارانی از کشورهای اروپایی، کانادا، پاکستان و ایران هم گفته برای ساخت بوستانی در این منطقه. گفته مساحتی برابر 80 کیلومتر توسط وزارت جهاد کشاورزی درختکاری میشه و تا قبل از اربعین همین امسال حدود 2 کیلومتر اون به اجرا در میاد. همچنین گفته که درختهایی که انتخاب کردن زیتون و نخل هستند و برای ساخت اون اعتباری برابر با 70 میلیارد تومان پیش بینی شده. در مورد ساخت بوستان در این محوطه کویر مانند دیدگاه شما چه هست؟
باز هم بنده به عنوان یک ایرانی علاقمند به مملکتم اعتراض دارم به این مسئله. وقتی جنگل‌های 3.5 میلیون ساله هیرکانی وقتی از بین میره، اوکالیپتوس اینها میرن میکارن، یعنی یک جنس خارجی که اصلاً سنخیت با اون جنگل‌های پر از تنوع گیاهان نداره، ولی در یک کشور خارجی در یک کشور همسایه میخوان نخل و زیتون و اینجور چیزها رو بکارن. من واقعا تعجب میکنم که اینجا اولویت ما ایرانی ها کجاست.
بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده، مفسر پر سابقه ورزش ایران.
خصوصی سازی دو تیم فوتبال پایتخت استقلال و پرسپولیس باز هم به تعویق افتاد و در سال جاری انجام نخواهد شد، شاید سال دیگر. به گزارش خبرگزاری های ایران، عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در یک مصاحبه تلویزیونی در تهران گفت با روند کنونی کار خصوصی سازی امکان پذیر نیست.
تعبیر بعضی از دوستان و خود من اینه که شاید در سال 98 خصوصی سازی این دوتا باشگاه محقق نشه. لازمه پذیرش این دوتا شرکت در فرابورس هم تغییراتی است که هم باید در اساسنامه این دوتا باشگاه، هم در سرمایه این دوتا باشگاه، هم در تعداد سهام این دوتا باشگاه و هم در صورتهای مالی این دوتا باشگاه باید اتفاق بیفته تا اینکه اینها در فرابورس پذیرش بشن.
که هنوز هیچ کدام از این شرایط اتفاق نیفتاده. بیش از 10 سال از ماجرای خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس ادامه دارد و هنوز عملی نشده و حالا هم به سال آینده موکول گشته. در هامبورگ محل برگزاری مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی جهان، قرعه‌کشی میان تیم‌های راه‌یافته به مرحله 1/16 انجام شد و تیم ایران باید در این مرحله با تیم ملی ایتالیا روبرو شود. تیم والیبال ساحلی ایران را بهمن سالمی و آرش وکیلی تشکیل می‌دهند. بهمن سالمی با کسب 67 امتیاز جزو 3 تن از امتیازآورترین بازیکنان جهان قرار گرفت. تیم والیبال ساحلی ایران با 2 شکست و 1 پیروزی به 1/16 نهایی راه یافته. تیم ملی فوتبال زنان آمریکا با شکست 2-1 تیم ملی زنان انگلیس در لیون به فینال جام جهانی زنان در فرانسه راه یافت. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، گل پیروزی آمریکا را الکس مورگان و در سال روز تولد 30 سالگیش وارد دروازه انگلیس کرد. Final yet again. Alex Morgan, game-winning goal on her 30th birthday. A job well done as the U.S. wins. They're off to the final. این پنجمین بار است که آمریکا به فینال جام جهانی زنان راه می‌یابد با رکورد 3 بار قهرمانی. حریف آمریکا در فینال روز یکشنبه یکی از 2 تیم هلند یا سوئد خواهد بود. بازی هلند و سوئد برای راهیابی به فینال هم‌اکنون در لیون ادامه دارد. در برزیل تیم ملی فوتبال این کشور فینالیست کوپا آمریکا شد. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان تلموندو، تیم ملی فوتبال برزیل پس از پیروزی 2-0 مقابل تیم ملی فوتبال آرژانتین به فینال کوپا آمریکا یا جام ملت‌های آمریکای جنوبی راه یافت.
Brasil es finalista de la Copa América.
فینالیست دیگر کوپا آمریکا برنده بازی شیلی پرو خواهد بود. و در مسابقات تنیس ویمبلدون در لندن در بخش مردان همه بازیکنان مطرح به دور دوم راه یافتند. ولی روز چهارشنبه استانیسلاو واورینکا سوئیسی با شکست مقابل رایلی اوپلکا بازیکن آمریکایی از دور مسابقات حذف شد. اما در بخش زنان سیمونا هالپ از رومانی بازیکن شماره 7 جهان و همچنین کارولینا پلیشکووا بازیکن شماره 3 جهان از جمهوری چک از جمله بازیکنانی بودند که به دور سوم راه یافتند.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدیم. نوبت میرسه به شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صحنه از بابک غفوری آذر. عزیزان شبی خوش و روزی بهتر در پی اون براتون آرزو میکنم. امیدوارم روز و روزگار با شما مهربان بمانه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. در این شماره وضعیت اکران تابستانی سینماهای جهان را در گفتگو با یک منتقد و نویسنده سینمایی بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
اکران تابستان سال 2019 به میانه رسیده است و مطابق پیشبینی‌ها فاتح مطلق گیشه‌ها ابرقهرمانی‌های برآمده از دنیای کتاب‌های مصور است. پرفروش‌ترین فیلم قسمت چهارم سری فیلم‌های انتقام‌جویان با نام آخر بازی است که به فروشی در حدود 2 میلیارد و 700 میلیون دلار در سراسر دنیا رسیده است. دومین فیلم پرفروش هم ابرقهرمانی دیگر کمپانی مارول با نام کاپیتان مارول است که بری لارسون با ایفای نقش یک ابرقهرمان زن پیشگام در ورود این گونه فیلم ها به دنیای زنان محسوب می شود. موفقیت این فیلم ها در اکران تابستانی تکرار اتفاق چند سال اخیر در صدرنشینی کامل فیلم های برآمده از دنیای داستان های مصور است. هومن داوودی منتقد و نویسنده سینمایی ساکن کانادا درباره این فیلم ها و ارزش های کیفی آنها چنین میگوید.
من فکر میکنم در کلیت ماجرا هم از سال گذشته میتونم مثال براتون بیارم، هم از همین سالی که هستیم توش، وضعیت کلی اکران به یه حالت اشباع داره میرسه، یه حالت اشباع شدگی از یه تمهای تکرار شونده در تقریبا همه فیلمایی که وجود داره، که پر رنگ ترین این تمها یکی تمهایی است که توجه به اقلیت ها و رنگین پوستا هست و یه تم دیگه هم مربوط به خانم ها و زن ها است و جنبه های فمینیستی توی فیلم ها، و اینا انقدر دیگه داره تکرار میشه و انقدر قابل پیش بینی شده به قول معروف که من فکر میکنم فقط با تکیه بر بازاریابی های بسیار گسترده این فیلم ها دارن درآمد تولید میکنن. کمبود ایده های جدید و فضاهای جدید تو فیلم‌های بلاکباستر خیلی حس میشه. الان تقریبا 2 ساله که اینطوریه و انگار یک فرمول ثابتی هست که فقط داره از رونا میسازن و یه تمها و یه پیام‌های مشخصی رو هی همش دارن منتقل میکنن و این اشباه شدگی به نظر من خیلی میتونه سم باشه واسه اکران‌های بزرگ.
پیش از آغاز اکران انتقام جویان 4، گروهی از ناظران تحولات سینمایی از آن به عنوان رقیب اصلی فیلم آواتار در شکستن رکورد پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما یاد می‌کردند. افتتاحیه رکورد شکن انتقام جویان هم احتمال وقوع این اتفاق را بیشتر کرد. اما با وجود اکران طولانی مدت و تبلیغات فراوان، انتقام جویان 4 تا کنون نتوانسته به مجموعه فروش آواتار برسد. هومن داوودی دلایل این اتفاق را در ارزش‌های سینمایی متفاوت دو فیلم انتقام جویان و آواتار می‌داند.
مورد آواتار یه مورد خیلی ویژه‌ای بود به خاطر اینکه یه قصه‌ای بود که جهان شمول بود، بدون زمان بود، بدون مکان بود و یه قصه بود که همه میتونستن باش ارتباط برقرار کنن، به خاطر اینکه شما نیازی نبود که یک تجربه زیستی خاصی رو همراه خودتون بیارین توی سالن سینما و هر کسی به هر شکلی با هر عقیده‌ای، مرامی، با هر چیزی میتونست با قصه فیلم ارتباط برقرار کنه، چون خیلی قصهشو خوب تعریف میکرد، قصه جالبی بود، فضای فیلم یه فضای نوعی بود و خب اون موقع آیمکس تازه اومده بود توی بورس و خیلی چیز تازه‌ای بود و خب همه استقبال کردن، همه چیز فیلم به قول معروف با هم کلیک میشد. ولی خب قصه انتقام جویان خیلی به نظر من فرق میکنه به خاطر اینکه مربوط به یک نسل خاصی با یک تجربه زیستی خاص و یک پیش زمینه فرهنگی خاصه و به خاطر همین بیشتر میتونم بگم هواداران کمیک بوک های مارول هستن که تماشاگر و مشتری این فیلم ها و حالا البته فیلم های دیگه مارول هستن، به خاطر اینکه معمولا بهترین قسمت های این فیلم ها مال اوناییه که قبلا قسمت های دیگه این فیلم ها رو دیدن، فیلم های مرتبط رو تماشا کردن یا کمیک بوک ها رو خوندن و میتونن اون ارجاها رو بگیرن. بهترین قسمت ها خب ارجاهایی هست که این فیلم ها به هم میدن و این ارجاها رو متوجه میشن و خب اون موقع است که برای اونا اون پول بلیط ارزش داره وقتی که میدن و پول بلیط رو میخرن. ولی خب برای تماشاگر سراسر دنیا اینطوری نیست، چون خب هر کسی یه بک‌گراند فرهنگی خاص خودشو داره و هر کسی امکان داره که بعضی از این فیلم‌ها رو میس کرده باشه و به خاطر همین من فکر نمی‌کردم مثلا اون اولام که بتونه بگیره رکورد آواتار رو و این فکر می‌کنم آفت این فیلم‌های بزرگه که الان به صورت سریال در اومدن نه یه فیلم مستقل، یعنی این فیلم‌ها هویت سینمایی مستقلی از خودشون بروز نمیدن و چون به هم وصل هستن ممکنه بعضی تماشاگرها حس بکنن که خب من الان نباید بلیط بخرم برای این فیلم، چون خب چند تا قسمتشو ممکنه میس کرده باشم و حالا نمیتونم ارتباط کامل برقرار کنم با این فیلم. ولی خب قصه فیلم هایی مثل آواتار یا تایتانیک خیلی فرق میکنه، اینا فیلم های مستقلی بودن، از اول تا آخر هویت سینمایی خودشون میساختن توی فیلم، ولی این فیلم های کمیک بوکی از خارج از فیلم هویتشون ساخته میشه نه درون خود فیلم.
در سالهای اخیر در کنار موفقیت دائمی اکشن های ابرقهرمانی، روند آرام اما متداومی هم در موفقیت فیلم‌های ترسناک کمخرج روی داد. فیلم‌هایی که با بودجه‌های محدود توانستند به فروش‌های بسیار بالایی برسند. تازه‌ترین نمونه این فیلم‌ها فیلمی است که از این هفته بر پرده سینماها رفت. این فیلم با نام آنابل به خانه می‌آید با فروشی در حدود 30 میلیون دلار دومین فیلم پرفروش هفته شد.
My dad says that everything in there is either haunted, cursed, or used in some ritualistic practice.
What's that?
The ferryman. They put coins all over the eyes of the dead so he could take their souls.
What about the doll that's in there?
Annabelle. She's in a case for a reason.
هومن داوودی درباره موفقیت سالهای اخیر فیلم‌های ترسناک چنین تحلیلی دارد.
ژانر ترسناک یه ژانریه که چون خیلی تکیه بر میزانسنه و خیلی تکیه بر ایده هست، یعنی میتونم بگم که سینمای خالصه به نظر من و تمام این فیلم‌هایی هم که در سالهای اخیر اومدن در ژانر ترسناک و موفق بودن و همونطوری که گفتین خیلی پولساز بودن به نسبت اون بودجهشون، هم در میزانسن و هم در روایت و هم در ایده پردازی بسیار نوآورانه بودن و این انگار تنها راهی است که به قول معروف میشه رفت با جنگ با این غول عظیم صنعتی کمیک بوک های مارول و راستش به نظر من اتفاق فرخنده‌ایه، چون فیلمسازا رو مجبور میکنه که ابتکار به خرج بدن و برن سراغ ایده های تازه، به خاطر اینکه وقتی یک قصه یک ایده بارها تکرار میشه خیلی سخته واسه تماشاگرها که پول بدن و بیان بلیط بخرن و اون فیلم رو توی سینما تماشا کنن و این اجبار و این محدودیت اینجا فعلا اتفاقای خوبیه، چون چند تا فیلم بسیار خوبه توی ژانر ترسناک این چند سال اومده، مثل فیلم موروسی، مثل فیلم ایت فالوز و من خوشبین هستم که این ادامه پیدا کنه و اصلا یک سری فیلمسازایی با این فیلم‌های ترسناک شروع می‌کنن کارشون رو، چون انگار تنها جاییه که میتونن پیشرفت بکنن و اینم خیلی پارامتر مهمیه که فیلم‌های ترسناک همیشه مشتری ثابت خودشون رو دارن.
هفته گذشته چهارمین فیلم از مجموعه داستان اسباب بازی 58 میلیون دلار دیگر در آمریکای شمالی فروش کرد تا فروش داخلیش را به رقم 237 میلیون دلار برساند. این فیلم که دومین هفته پرفروش را پشت سر گذاشته تا همین حالا چهارمین فیلم پرفروش سال در آمریکا بوده است. بررسی آمار فروش فیلم‌ها در سال 2019 نشان می‌دهد که با عملکرد تا حدودی ضعیف برخی فیلم‌ها چون گودزیلا، سلطان هیولاها، مردان سیاه‌پوش بین‌المللی و زندگی مخفی حیوانات خانگی دو، سود فروش فیلم‌ها در آمریکای شمالی کاهشی تقریباً 10% نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. این افت در بازار بین‌المللی هم در حدود 5% بوده است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.
اینجا رادیو فرداست.